بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در رابطه با مال دنیا که با همین لغت در قرآن مجید اغلب به صورت جمع آمده، اموال، آیاتی که در قرآن کریم کاملا دو دست است و دو بخش، البته اثرگیری از این آیات که کلام مستقیم پروردگاره در صورتی خواهد بود که شنونده قرآن، قرآن مجید رو باور داشته باشه و به قول قرآن مجید قلباً تصدیق بکنه آیاتو، بدانه آیات گفتار خالق عالم و آدم و بدانه قرآن مجید وحی و بدانه که وحی بودن قرآن یه حقیقت ثابت ابدیه و بدانه که خداوند به تمام انسانهایی که شک در وحی بودن قرآن دارن اعلام کرده، خودتون، همه انسانها، همه جنهای قوی، همه یک جا جمع بشین، اگر شک دارین که این وحیه و فکر میکنید این آیات ساخت زمینیانه، حالا یکی ساخته یا پنج تا ساختن، مانند این قرآن رو بیارین، مانند یک سورش رو بیارین، مانند یک آیه رو بیار. قرآن مجید هر سه اعلام رو داره، کل جمع بشن علمشونو، عقلشونو، ابزارشونو رو هم بریزن، یک آیه مانند این کتاب رو بیار، یک سوره مانند این کتاب رو بیارن، مانند کل این کتاب رو بیارن. حالا ببینیم پروردگار عالم این دعوت رو به همین جا خاتمه داده نه. در سوره اسراء می‌فرماید لا یعتون به مثله، مانند این قرآن رو نمیتونن بیارن. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، گرچه قوی پشتوانه یکدیگر باشند. همه جن و انس. در سوره بقره می‌فرماید یک سورش هم نمیتونین بیارین. و حالا که به شما عربا دارن میگن که زبانتون زبان قرآنه، زبان مادریتونه، تا بقیه ملت‌ها این که ادعا میکنید قرآن وحی نیست، دستساز انسان در زمین اینو ساخته و فکر میکنید که پیغمبر اینو ساخته با تهمت‌های دیگه‌تون. خودتون به این نتیجه رسیدین که فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، امکان آوردن یک سوره یا سوره خطی، انا اعتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر، یه خط. البته فرصتی نیست که من براتون همین سوره کوثر رو که در کل قرآن کلماتش تکرار نشد، یعنی هیچ جای این سی جز اعتینا نداریم، کوثر نداریم، سلل ربک، ونحر، شانعکه، ابتر نداریم. این سوره هم با دلایل مختلفی که ما داریم برای بیان عظمت و شخصیت صدیقه کبراست، یعنی به عنوان این یه نفر نازل شد. میگه شما که به این نتیجه رسیدین نمیتونین بیارین، پس دیگه دهنتونو ببندین، هی نگین ما شک داریم، نگین این وحی نیست، حرف نزنید، فضولی نکنید. و تقو نار اللتی و قود و هنناس، از آتش دوزخ که آتش گیرش خودتونین با این کاراتون بپرهیزید. شما 70-80 کیلو گوش و استخون و پوستین، چجوری میخواین طاقت آتش جهنم رو بیارین؟ آتش جهنمی که امیر المؤمنین میگه آسمان ها و زمین طاقت کشیدن بارشو ندارن، یه شعله بزنه کل آسمان ها و زمین نابودن. ولی من اونجا به شما 70-80 کیلویی پوست و استخون و گوشت اجازه مردن نمیدم، یعنی روحتون از بدنتون با اون آتیش جدا نمیشه، دائم باید بسوزین. منم دائم گوشت و پوست بهتون اضافه میکنم و بر میگردونم. این قرآن، زمینه باور کردن قرآن، تصدیق قرآن، قبول قرآن در خود قرآن. برادرانم، اونایی که بسیار آدمای منظم، مؤدب، با وقار، درستکار، اهل اخلاق حسنه، اهل عمل صالحند، ریشه همه این ارزش‌هاشون مال باور کردن قرآنه. فقط اونایی هم که رهان، حالا با خودشون، با پولشون، با مردم، با بچه هاشون، هر کاری دلشون میخواد میکنن و هر ظلمی میخوان میکنن، اینا قرآن رو باور نکردن. خب باور نکردن قرآن هم کفره، کاری دیگهش نمیشه کرد. وقتی خدا تو سوره بقره بگه هر کی با جبرئیل دشمن باشه کافره، جبرئیل یه فرشته است، جبرئیل عظمتش قابل مقایسه با قرآن. یهودی ها دشمن جبرئیل هم، علتش هم اینه که میگن چرا حاضر شد قرآن رو به پیغمبر نازل کنه، باید نمی آورد که دین ما و تورات ما در جهان باش. پروردگار می فرماید من کان ادوم و لجبریل، اونایی که دشمن جبرئیلن و این چرندیات رو علم کردن و علت دشمنی قرار دادن، اینا کافرن. و این جهنم محیطتون علل کافرین، چه برسه به این که آدم قرآن رو باور نکنه یا قرآن رو شک بکنه یا بگه این دست نویس یه انسان. بعد شنیدن این مقدمه، حالا این قرآن که کلام الله، اموال رو به دو بخش تقسیم کرد، یا مردم، خیلی عنایت بفرمید، یا مردم به خاطر ایمانشون، به خاطر باورشون و با توجه و معرفتی که به آیات قرآن دارن، پولشونو تبدیل به مرکبی میکنن که این مرکب در حرکتی که داره اونها رو بهش پیاده میکنه. یا همین پولو، همین 50,000 تومانی ها رو، 100,000 تومانی ها رو، پولای بانگشون رو تبدیل به مرکبی میکنن خود مردم، که این مرکب اونا رو تو جهنم پیاده میکنه. پول بدون انسان بیرنگ، نه حق، نه باطل، نه درست، نه نادرست، یا دو تا فلز معدنی طلا و نقره است، یا کاغذهای تمیز چاپ شده بانک مرکزی، چیزی میکنه. ما بدون انسان راجع به پول هیچ حرفی نداریم بزنیم، یک کلمه. کاغذ قشنگم چاپ شده، طلا، نقره، هم پای انسان که در کار میاد وصل به پول میشه. حالا این جناب انسان یا مهندسیه که پولو تبدیل به مرکب دوزخ میکنه یا تبدیل به مرکب بهشت میکنه. عنایت میکنید من آیه 180 سوره آل عمران رو براتون بخونم. خیلی سنگینه، خیلی سخته. یکی از گناهان باطنی که روز قیامت جلوی قبول شدن همه خوبی ها رو میگیره و همه رو چپه میکنه، یعنی نمیذاره خدا بخره، لازمم نی با این یه دونه گناه گناهان دیگه ای باشه، همین یه دونه کافیه که آدم رو دوزخی کنه، پرونده خوبیاش هم پامال بکنه. بخله، یعنی این که انسان چنان وابستگی به پول داشته باشه که یتیم و نشونش بدن دلش نسوزه، مستحق رو نشون بدن دلش نسوزه، خانواده هایی رو براش بگن دلش نسوزه، عالم محل عالم مسجد بیاد تو محراب آبروشو هزینه کنه، بگه خانواده هستن سرپرستشون از اولیاء خداست، برای 50 میلیون تومن لنگ مسکنن و در به در، اثری درش نکنه. این بخله، یعنی بخل و راحت میشه شناخت. یه حالتی در انسانه که نمیگذاره انسان تحت تأثیر مشکلات، اشکها، نالهها، در به دری مردم مؤمن قرار بگیره. همجوری نگاه میکنه و بعدم بی تفاوت میگذره. این آیه درباره بخل. ولا یحسبن الذین بخلوا بما آتاهم الله من فضله. اولا در آیه میگه این اموالی که دست مردمه پرداختی خود من به اونهاست. میتونستم دل همه مشتری ها رو ببندم اصلا نیان از این مغازه خرید بکنم، میتونستم یا حادثه پیش بیارم یک قرون گیر این نیاد، کاری نداره که اموال عطای من به بندگانمه. اینایی که نسبت به هزینه کردن پولای اضافه فراوانی که دارن بخل دارن، نمی کنن کار خیر، پول نمیدن، دلشونم نمی سوزه. اول آیه میگه اینا با این بخلشون خیال نکنن، این خیال رو اگه بکنن خیال بیدلیل، خیال بیپشتوانه است، خیالیه که برهان نداره، یه چیز پوچیه. فکر نکنن، خیال نکنن. هو خیرن لهم، که حالا این همه پول دسته کردن شده 100 میلیارد و مونده هیچ کاری باش نمی کنن. این خیرشونه. خدا میگه بل هو شر لهم، این ثروت وبال بسیار بدی بر گردنشون. خب چه وبالیه؟ به کسی الان 200 میلیارد، 300 میلیارد، 1000 میلیارد تو بانکای داخلی خارجی پول داره، سر و مرو گنده، یه خونه 2000 متری هم داره، یه ماشین 800 میلیون تومانی هم داره، خیلی هم راحته. چه وبالی گردنشه؟ توضیح میده وبالو. سیطوقون یوم القیامت، سیطوقون یوم القیامت. این پول جمع شده رو که بخل ورزیدن اینشو، چون ریشش فلزه، پشتوانه پول کاغذی طلا و نقره است، کاغذا اعتباریه که بانک بهش داده، ولی فردا اعلام بکنه کل 50,000 تومانی یا باطل، اون میشه زباله، چیزی نیست. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه، روز قیامت، این 200 میلیاردشو تبدیل به گردن بند میکنم، اون فلز گردن بند شده رو میندازم گردنش، میگم 200 میلیارد تومن رو به من که ندادی، تو دنیا تا وقت مردنت مون، الانم مال خودت، من نمیخوام. چرا خدا نمیخواد؟ چون ولله دنبال آیه است، ولله ملک و سماوات و الارض، مالکیت همه آسمان ها و زمین مال خداست. 200 میلیارد تومن تو مال خودت. این گردنبند گردنته، وبال گردنت. حالا شما بپرسین وزن این گردنبند ها چیه؟ ها، مرحوم صدوق در کتاب خصال نقل میکنه کسی که یه وجب، یک وجب داره زمین کسی رو غصب بکنه، یه وجب، حالا به زور، با بندوبست، با سندساز، یه وجب. پیغمبر میفرماد این یه وجب رو قیامت تبدیل به توق میکنن تا میندازن گردنش، ولی این یه وجب رو از زیرش تا آخر زمین میرن، اینو درش میارن، حالت توقش میکنن. خیلی طولانی نی، یه دونه توقه، با اینکه ممکنه 4000 کیلومتر تا پایین این یه وجب دنباله داشته باشه، اما این 4000 کیلومتر رو تبدیل به یه دونه گردن بند میکنن، سنگینیش هم کم نمیشه. چجوری سنگینیش کم نمیشه؟ من در کتابای خارجی اینو خوندم و من خیلی کتابای خارجی، مجلات علمی خارجی رو مطالعه میکنم. دانشمندان میگن کره زمین متشکل از اتم‌های کنار هم چیده شده است. اتم هم الکترون داره، هم پروتون و نوترونی که مرکزش، بین مرکز و الکترون‌ها خلأ وجود داره که این الکترون‌ها بتونن دور هسته مرکزی بچرخ. نوشتن اگر بشه خلأ بین تمام اتم‌های تشکیل دهنده زمین رو بگیریم، دیگه خلأ نباشه، فشرده کنیم بدون خلأ، کره زمین به اندازه یه نارنج متوسط میشه بدون اینکه وزنش کم بشه، چون دیگه خلأ نداره، خلأ که وزن نداره، اتم ها و الکترون ها وزن دارن. خب روز قیامت 200 میلیارد طلا و نقره رو هم بریزن چند صد هزار تن میشه. پروردگار خلأ اتم هاشو میگیره، تبدیل به یک گردنبند میشه بدون اینکه این چند هزار تون وزنش کم بشه. میشه تحمل کرد؟ اینجا باید گفت تو این ناحیه لعنت به پول، تو این ناحیه، اینجا باید گفت خاک بر سر پول، اینجا باید گفت جنس دو پای بدبخت بیچاره فلک زده شقی، پول این بلا رو به سر تو بود، چون عاشق پول بود. این یه مرحله پول، هم مرحله دومش یا آدم مؤمن، یا آدم متدین، یا آدم مسجدی، یا آدم هیئتی، یا آدم منبر دیده، میاد با پولش برابر با آیات قرآن برخورد میکنه. میبینه قرآن یه جا میگه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ بِشَيْءٍ سُودَ سَالَتُونَ فان لله خمسه ولی رسول. تو طول سال 40-50 میلیون خرج کردی، سفر رفتی، مکه رفتی، ییلاق رفتی، حال 10 میلیون تومن مونده بعد یه سال. باز قرآن میگه 8 میلیون تومنش مال خودت، 2 میلیونشو بده برای دینت. هم 2 میلیون آدم بخل میکنه مؤمن باشه. آیاتی رو میبینه میگه یعطون از زکاه، گندم، جود، گوسفند، گاو، چطور، خرمات، مویز، طلات، نقره، به این حد که رسید زکات. یه جا میبینه قرآن میگه و آت المال علا حبه زویل قربا، مؤمن پول دار، قوم خیش فقیر دیادت نره، ولی یتاما، ولی مساکین، و ابن سبیل، و فی سبیل الله، ولی قارمین. مؤمنم دلش نرمه، آخه ایمان دل نرمی میاره، وابستگی به پول نداره. پولا رو در این مصارفی که قرآن میگه میده. خیلی هم امام هشتم میگه وقتی این کارهای خوب رو با پولش میکنه خوشحالم میشه، خوشحال میشه. الذین اذا احسنوا استبشروا. و طبیعیه وقتی آدم پول در راه خدا میده نسیم رحمت الهی در قلب میوزه، آدم خوشحال. حالا این پولایی که پولدار همه رو داده در اون حدی که باید بده، آخر این پولا چی میشه؟ سوره مزمل، و ما تقدمو من خیر لانفسکم. اون چه پول خیر با پول فرستادید از ید ملکی خودتون خارج کردین، رفت. تمام این پرداختی ها رو قیامت به نفع خودتون پیش من حاضر میبینی. میگم بنده من پولایی که تو کل دوره عمرت دادی ها، اون وقت اونجا چی؟ به شکل همین اسکناس بانک مرکزی میبینیم یا به شکل طلا و نقره؟ نه، خداوند بخشی از بهشت رو نشون میده، میگه اینا پولات، اینا پولات. آیش هم بخونم که دلتون بیشتر قرص بشه. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم در برابر چی؟ به ان لهم الجنه. این پولی که میدی همون وقت من تبدیلش میکنم به بهشت. بعدم من که بهش نمیخوام، ملائکم بهش نمیخوام، بهش مول توه. بعد تو از کیست هیچی نرفته، ذخیره سازی کردی پیش من، قیامتم بهت بر میگردونم. شالله هممون به این آیات وصل باشیم. اینا کلیده، یا به قول قدیمی ها شاه کلیده. این پولا نمیدونید برای آدم چه کارای عجیبی میکنه، نمیدونید. مسیح چهارمین پیغمبر اولی العزم خداست. یا امام باقر میفرمن یا حضرت صادق، داشتن از کنار یه خونه رد میشدن، به این حواریونشون فرمودن امشب تو این خونه عروسیه، عروس میمیره. گفتن یا روح الله چرا؟ بنده خدا دختر 18 ساله جوون شب عروسی بر چی میمیره؟ فرمود تو این خونه یه مار لونه کرده، این مار تو خواب بودن عروس به عروس میزنه و میکشد. همه دلشون سوخت. فردا صبح یکی از اون همراهان مسیح گذرش به اون محل افتاد، ببینه سیاپوش کردن، دادی ناله ای گریه ای فریادی، بیدی هیچ خبری نیست. در زد، یکی اومد دم در، گفت ببخشید ما دیشب اینجا رد می شدیم، دیشب اینجا عروسی بوده. گفت بله. گفت حال همه مهمونا عروس دومار؟ گفتم همه خوبم. عروسم خوبم. بله عروس تو خونه است. خوبه؟ یعنی چه؟ پیغمبرم مثل بعضی از دولت ها دروغ میگه؟ مگه میشه؟ پیغمبرم مثل بعضی از افراد دروغ میگه یا تقلب میکنه؟ بودو بودو اومد پیش مسیح، گفت دیرو گفتی عروس دیشب میمیره؟ عروس که نمرده بود. فرمود بله که نمرده بود، تو رقم پروندهش بود بیمیره، باید نمیره، چون دیشب عروس و دومادو که دست هم دادن یه سینی غذای بسیار عالی دیگه، اون شب برای عروس و دوماد همه چی میذارن دیگه، عسل، کره، مربا، هم گوشت، همه چی. گفت سینی رو گذاشتن که عروس دوماد بیشینن با هم بخورن. در و بستن، مهمون هم رفته بودن، اینا اومدن بسم الله بگن، سر سفره رو دست دراز بکنن. اب بیرون یا آدم دل سوخته ای گفت خدایا ما که امشب شام گیرمون نیمد، امشب رو باید گرسنه با رنج سر به بالین بذاریم. عروس به دوماد گفت من که میتونم صبر بکنم، صبح صبحونه میخوریم، تو اجازه میدیم سینی غذا رو بدیم به این فقیر؟ گفت آره کار خوبیه. عیسی فرمود به خاطر این انفاق خدا مرگ رو از این عروس برداشت. به مار گفت این طرفی نرو، جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقن گاه امتحان. باید به مار بگن بزن، اگه بگن نزن نمیزنه، کارد تیزه دیگه، پوست گردنو که خیلی راحت میتونه ببره سر رو جدا کنه. ابراهیم داره میگه سر بچه رو جدا کن، خدا به کارت میگه میکشتت نبور نبور، که ابراهیم افش بار کشید، ناراحت شد، پرت کرد، گفت چرا نمیبری؟ نوک کارت یه تیکه سنگ و شکست، پروند. بهش گفت سنگ به این سختی رو تو شکست، چطور گلوی اسماعیل منو نمی برد؟ قرآن رو نگاه بکنید، خدا میگه من هر موجودی رو بخوام به زبون بیارم حرف بزنه میارم. از تو کارت صدا بلند شد، الخلیل یعمرونی والجلیل ینهانی. ابراهیم تو میگی ببر، خدا میگه نبر، ما مأمور اونیم نه مأمور تو. این داستان پوله. خیلی همون ممکنه تا حالا باید مرده باشه. مرگ دو مرگ طبق قرآن، عجل معلق، عجل حتمی، مال همه هم هست. ممکنه تا حالا صد بار باید ما مرده باشیم، اما این پولایی که دادیم شب مستحقا نشستن دور هم، بابای گفته دستتون رو به طرف خدا بردارید، به اونایی که ما را هم مشکل نجات دادن دعا کنید، عشق ریختن، خدا بیامرزی گفتن، گفتن انشالله برن اینا به مشکل نخورن، به تصادف نخورن، داغ نبینن. اینا همه حساب و کتاب داره در عالم. حرفم تمام شد. لا اله الا الله. چه هزینه هایی برای خدا کرد، با جان و دل، با عشق، چه هزینه ها. 72 نفر رو هزینه خدا کرد. برادران، خواهران، این مسئله 100% شک نداشته باشید. ابی عبدالله فرمودن من در تاریخ گذشته جهان و تاریخ آینده جهان، من الاول الی آخر، بهتر از این 72 نفر رو خبر ندارم. نیست. حالا من نمیتونم مثلا برادر شهیدم رو بگم که نمونه علی اکبر. کجا نمونه؟ کدوم علی اکبر؟ اصلا نمونه ندارن اینا. تا حالا چند میلیارد بچه 6 ماه مرده یا تو بمبارون کشته شده؟ کوش، اسمش، رسمش، قبرش، حرفش. حالا ما بیام رو منبرم بگیم هیتلر با حمله کردن در جنگ دوم جهانی که بالای 20 میلیون نفر کشته شدن، بگو 2 میلیون هم بچه شیرخوره کشته شدن تو بیمارستان های بمبارون، خونه های بمبار. خب 20 میلیون کشته شدن، 2 میلیون هم بچه شیرخوره بوده. خب شدن دیگه، رفت. اما خدا برای این بچه 6 ماه چه مزایی در این عالم به وجود بود. تو اذهان مردم، منم از بچگی شنیدم که کربلا 2 تا باب الحوائج داره، یعنی 2 نفرن که توسل به اونها گره و زودتر وا میکنه. یکی قمر بنی هاشم، یکی علی اصغر. مشهوره که هر شب جمعه علامه مجلسی، این عالم واقعا کم نظیر شیعه، از مسجدش که بر میگشت، عظمتی داشت مجلسی، شیخ الاسلام کشور بود، مؤلف بزرگی بود، هر شب جمعه این انسان والا که می اومد خونه قبل از شام، به زن و بچهش می گفت یه رخت خواب پیچیده به 4 شب بیارید تو حال بذاریم تو اتاق پذیرایی. می زاشتن رخت خواب آخه جایی دیگه بود، تو دولاب چه بود، و یه رخت خواب پیچیده رو بیارین تو اتاق پذیرایی، همه تون جمع میشه. این کار تا شب آخر عمرش بود. خودش میشست رو رخت خواب به عنوان منبر برای کل زن و بچهش یه روایت کوتاه میخون 2 دقیقه. یه رو 20 دقیقه هم مصیبت علی اصغر میخون. چقدر خودش گریه میکرد، زن و بچهش گریه میکرد. نمیدونم ای کاش امروز صدای من به تمام منبریای ایران میرسید. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی رو. ایشون در این سه جلد مجمع و رسائلشون دارن، نوشتن، فتوا دادن، منبر رفتن برای آخوند عالم باسواد، یه امر مستحبه. اما اگه رفت منبر، منبرش تموم شد، خوندن مصیبت برش واجب شرعی. اگه دلش نمیخواد نره منبر، اگه میخواد بره منبر نیم ساعت یه ساعت آخرش بگه و السلام علیکم و رحمت الله بیاد پایین، نره منبر. این ظالم به صدیقه کبراست، این ظالم به پیغمبر. نره از اول، نره. یادتونه که اتوبوسا الان نمیدونم جدیدن، ولی قبلا که میرفتیم کنار اون رودخونه بزرگه که یه مسجدم اون ورشه، پیادمون میکردن، بعد میگونم ساکاتونو بردارین، این خیابون دست راستی منتهی به حرم میشه، بریم. جنگ تو محوطه حرم بود، یعنی حرم و صحن همه محل جنگ بود. لشگر روبروی حرم بودن و تقریبا شمال حرم بودن، پشت لشگر در دو طرف به شریعه میخورد، یعنی به اون آب. مردمی که اومده بود این جنگ، علی اصغر از این دو تا رودخونه چقدر آب میخورد؟ علی اصغر یه لیوانم نمیخواست، چون نمیتونست بخوره، بچه شیش ماهی من چقدر آب میخواد. ما مادرامون وقتی شیش ماه شدیم دکتر گفت آب بدین، اون وقتا که شیشه شیر نبود، با یه پارچه با یه پنبه میذاشتن تو آب نلبکی میمالیدن رو لبامون، یه دو سه تا قطره فرو می رفت، ما سیراب می شدیم. چقدر آب می خواهد. که باید پدر این بچه رو رو دست بلند کن. شما ببینین بچه رو، بچه ای که از شدت بیشیری و تشنگی سرشو دیگه نمیتونست رو گردنش نگرده، سر افتاده بود رو شونش، بچه رو دست بود، امام روبروی لشکر که یه مرتبه دید بچهش داره دست و پا میزنه. من اینو از قول سنی ها براتون بگم، ابن جوزی می نویسه میگه وقتی ابی عبدالله برگشت دید سر از بدن جدا شده و سر رو خاک داره پرپر می زنه. سرش رو بلند کرد گفت خدایا این مردم به کوچک و بزرگ من رحم نکردن، گفت خدایا این شهید شیش ماه رو ذخیره قیامت من قرار بده. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم وفقنا لما تحب و ترضى، اللهم عید و انصور و احفظ امام زماننا، اللهم فجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتک.